هلند رفت. به هلند رفت تا درباره کشتی سازی مطالعه کنه. تو بندر زاندام، پتر یک هفته به عنوان نجار عادی توی کارگاه کشتی سازی کار کرد. منتها صبحا یک کم دیر می رفت سر کارش و ظهرها هم 3 ساعت واسه خوردن نهار تعطیل می کرد. به قولی پتر توی این مدت به تمام رموز کشتی سازی پی برد تا موقع بازگشت به میهن بتونه از تجربه ها و اندوخته هاش توی اداره امور امپراتوری پهناور روسیه کمک کنه. اما به قولی دیگه پتر آخرش هم چیزی یاد نگرفت. پتر کبیر به انگلستان هم سفر کرد تا ببینه اونجا کارا رو چطور انجام میدن، چون اون زمان تو انگلستان کارهای زیادی انجام میدادن. بعد به آلمان و فرانسه هم یه سرکی زد. در همین زمان بود که صدای مردم روسیه بلند شد که چرا پتر به کشور بر نمیگرده؟ ما دلمون براش تنگ شده. سرانجام پتر به خواهش جمعی از دوستان و تقاضای مردم ترتیب اثر داد و بعد از مطالعه مظاهر تمدن غرب از نزدیک به روسیه برگشت. بعد از برگشتن به روسیه پتر کارهای زیادی کرد. مثلا گارد ملی مسکو رو اصلاح کرد، به طوری که چند نفر رو به دار آویزون کرد و چند نفر دیگر رو هم روی آتیش ملایم کباب کرد و بقیه رو هم زنده به گور کرد. وضع اقتصادی روسیه اون زمان خراب بود، برای همین پتر کبیر کوپک تازه‌ای سکه زد که ارزشش 40 برابر کوپک قدیم بود. در نتیجه وزن و اعتبار پول روسیه 40 برابر شد و مردم از ورطه نیستی نجات پیدا کردند. پتر رشوه خواری رو هم به کل قدغن کرد. در مواردی که کاری قانوناً و رسماً در حوزه اختیارات کسی باشه، گرفتن رشوه بلا مانعه. این تبصره‌ای بود که پتر قرار داد. پتر همچنان از همه چیزهای کهنه و قدیمی بدش میومد. مثلا از شهر مسکو. این بود که شهر تازه‌ای بنا کرد و نمیدونم چرا اسمش رو گذاشت پترزبورگ. پتر کبیر با کاترین ازدواج کرد و نتیجه این ازدواج 12 بچه قد و نیم قد بود که بعداً یکی از اونها الیزابت شد. و یکی از پسراش به اسم تزاروویچ الکسیز چیز بی خود و حشلفتی از آب در اومد. اون حوصله‌اش از همه چی سر می رفت. یه رب دو شامبر کهنه که دکمه هاش هم افتاده بود می پوشید و صبح تا شب کنار بخاری می نشست و ترشی و خیارشور می خورد. پتر از دست الکسیز خیلی ناراحت بود و معمولاً کتکش می زد و بعضی از مورخ‌ها می گن که بالاخره یه روز این پسر رو زیر کتک کشت. البته کشتن پسر تو خانواده تزارها رسم بود. ایوان مخوف هم این کار رو کرده بود. پتر کبیر هم که از ایوان مخوف کمتر نبود. همه می گفتن که پتر آدم خیلی نازنینی بود. حقیقت اینه که وقتی عصبانی نبود آدم خوبی بود. البته اشکال اینجاست که به ندرت پیش می اومد که عصبانی نباشه. اما وقتی خوب بود دیگه خیلی خوب بود. مثلا دستور میداد که مردم تو زمستون وقتی از جلوی قصر رد میشن لازم نیست کلاهشون رو بردارن. حتی یه بار اجازه داد مردم چپق و سیگار بکشن. آخه تزار میخائیل سال 1634 استعمال دخانیات رو ممنوع کرده بود. پتر خیلی دلش میخواست که مردم روسیه همه قد بلند و خوش اندام باشن. برای همین همه کوتوله ها و ناقص الخلقه های پترزبورگ رو جمع کرد، براشون دهکده‌ای درست کرد تا همونجا زندگی کنن. پتر کبیر تو سالهای آخر عمرش میگفت هر اقدامی که تا حالا صورت گرفته نادرست بوده. البته شاید این یکی رو درست گفته باشه. برای همین اصلاحات خودش رو با شدت زیاد ادامه داد. پتر کبیر قبل از مردن گفت همه چیز را می سپارم به حرفش ناتموم موند و مرد. متشکرم که تا این لحظه با ما همراه بودید. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
سبزینه
به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان گرامی و علاقمندان به مطالب اقتصادی، به ویژه مسائل کشاورزی. اوقاتی خوب براتون آرزو میکنیم. برنامه سبزینه رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه سبزینه از روش‌های بهبود عملکرد در کشاورزی میگیم و موضوع این برنامه اصلاح صحیح الگوی کشت و اهمیت اون در کشاورزی. کشاورزی به عنوان تأمین کننده امنیت غذایی کشور نقش مؤثری در ارتقای اقتصاد کشور و به تبع اون پیدا کردن جایگاه مطمئن در بازارهای جهانی داره و همچنین اقتصادی کردن تولید در این حوزه هم میتونه به ایجاد انگیزی کشاورزان منجر بشه. از طرف دیگه سلامت و امنیت غذایی یک کشور مستقیماً به تولیدات بخش کشاورزی وابسته است و هر گونه اختلالی در روند تولید این بخش میتونه به طور مستقیم امنیت غذایی و حتی سیاسی اون کشور رو تهدید کنه. آقای دکتر افشین اسماعیلی فر، عضو هیئت علمی امنیت غذایی دانشگاه آزاد، درباره اهمیت امنیت غذایی صحبت میکنن.
بانک جهانی امنیت غذایی رو دسترسی همه مردم در تمام اوقات به غذای کافی برای داشتن یک زندگی سالم تعریف کرده. این تعریف سه جنبه داره، سه وجه دارد: موجود بودن غذا، دسترسی به غذا و پایداری در دریافت غذا هست. که عنصر موجود بودن غذا تنها به میزان مواد غذایی در مرزهای ملی محدود نمیشه و ممکنه که بخشیش هم از واردات تامین بشه. مفهوم دسترسی به غذا همون دسترسی فیزیکی و اقتصادی است و تابعی است از درآمد، اشتغال و قیمت، و پایداری در دریافت غذا ثبات و پایداری دریافت ارزش‌های غذایی مورد نیاز جامعه است. در این حال سازمان خوراک جهانی اعلام کرده که در سال 2050 جمعیت جهان 9 میلیارد نفر خواهد بود. یعنی میزان غذای کنونی که در دنیا داره تولید میشه نسبت به حال حاضر باید دو برابر بشه، در صورتی که ما به محدودیت منابع تولید مواجه هستیم. یعنی فرسایش محیط زیستمون، آب و خاک در معرض نابودی است، در این حال منابعمون در حال کاهش هست، قیمت بالای انرژی، محدودیت‌های زمین‌های کشاورزی، افت سرمایه‌گذاری در زمینه تحقیقات کشاورزی و افزایش ضایعات غذایی از عمده محدودیت‌هایی است که برای این تولید ایجاد شده. از همین منظر ما با سه تا چالش عمده مواجه هستیم در عرصه بین‌المللی که ما هم جزو اون هستیم. چالش نخست اینه که گرسنگی در سطح جهان رو به افزایش است. چالش دوم این هست که ما یک عدم تعادلی در رژیم غذایی روزانه افراد داریم. اگه خیلی ساده بخوایم مفهوم این رو بیان کنیم، این هست که در واقع شکم‌ها سیر می‌شود ولی همچنان دچار فقر سلولی هستیم. و چالش سوممون این هست که محیط زیست ما در معرض نابودی است و ما فرسایش شدید آب و خاک مواجه هستیم. از این منظر اهمیت امنیت غذایی در سیاست‌های کلان کشور کاملا مشخص شده و به خاطر همین در سال 1392 طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، امنیت غذایی به عنوان یکی از اولویت‌های مهم در سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت، به گونه که از 24 بند این سیاست‌های ابلاغی در اقتصاد مقاومتی 8 بندش به بخش کشاورزی اختصاص داره و بند 7ش تأکید داره مشخصاً که تأمین در واقع غذای کشور با اتکا به منابع داخلی هست و در واقع تأکید بسیار ویژه بر روی امنیت غذایی.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
با توجه به اینکه یکی از اصلی ترین نیازهای هر فعالیت پویا برنامه ریزی در چارچوب اهداف کلی اون فعالیته، بخش کشاورزی هم به عنوان یکی از مهمترین فعالیت‌های اقتصادی جوامع مختلف نیازمند برنامه ریزی های منسجمی برای رسیدن به توسعه و مقابله با بحران‌های موجوده. توسعه پایدار کشاورزی یکی از مهمترین مسائلیه که در دهه‌های اخیر در بخش کشاورزی مورد تأکید کارشناسان و صاحب نظران این بخش قرار گرفته. این برنامه با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای اکولوژیکی، عوامل تولید، مسائل اقتصادی، عوامل فرهنگی و اجتماعی و فناوری‌های نوین طراحی میشه. نتایج مطالعه نشون میده که اجرای الگوی بهینه کشت در تحقق اهداف توسعه پایدار کشاورزی به افزایش بهره‌وری عوامل تولید، رسیدن به پایداری تولید، گسترش روحیه تعاون، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد از فروش تولیدات و حفاظت از منابع پایه منجر میشه. درباره الگوی صحیح کشت از زبان آقای دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی بشنوید.
عرض کنم که بحث الگوی کشت بحث پیچیده‌ای هست. در این حالی که شاید ضرورتش سالهای ساله که حس میشه، فکر میکنم اگر درست یادم باشه از دهه 80، سال 88 اگر اشتباه نکنم، بحث طرح الگوی کشت مطرحه، توی مجلس هم بارها مطرح شده، اما هنوز به جنبندی واقعی نرسیدیم به خاطر همین پیچیدگی‌هایی که عرض کردم. اگر من بخوام وارد بحث بشم، فکر میکنم بد نباشه که یک تعریفی از الگوی کشت اول ارائه بکنیم و بعد ببینیم که چه باید کرد. تعریف مختلفی برای الگوی کشت مطرحه. یک تعریف سادهش اینه که تعیین زنجیره از نظامات کشاورزی با مزیت اقتصاد پایدار مبتنی بر سیاست‌های کلان کشور. البته این در واقع تعریف قابل توسعه دادن هست، استفاده از دانش بومی، بهره‌گیری از پتانسیل‌های منطقه‌ای، رعایت اصول اکوفیزیولوژیک تولید محصول، حفظ توان محیط زیست و عرض کنم که بهره‌وری از منابع پایه به طور ویژه مپس آب که حالا بحث روز ما هم هست. نظام الگوی کشت اصولاً سیستم بازار هست که دیکته میکنه چه الگوی کشتی رو باید داشته باشه. اینکه آیا واقعاً باید بریم به سمت این که به شکل در واقع دستوری و از بالا به پایین به کشاورز بگیم چه بکار موضوعات خودشو داره که بعد باید به ساختار اقتصاد هم توجه بکنیم، یا اینکه در واقع ساختار اقتصاد رو آزاد تلقی بکنیم، اون موقع بعد ببینیم که آیا میشه اصلا الگوی کشت به شکل مرکزی تعیین بشه و به کشاورز بگیم پیاده سازی بشه. اینا مباحثی است که فکر میکنم دلیل طولانی شدنش هم همینه. واقعا اگر باید میرسیدیم به اینکه الگوی کشت داشته باشیم، خیلی زودتر از اینا باید میرسیدیم بهش. و اگر به این نتیجه رسیدیم که الگوی کشت رو نمیشه به شکل دستوری پیاده سازی کرد، شاید باید به شکل دیگه‌ای راجبش بحث بکنیم.
هدف از تعیین الگوی کشت اینه که ظرفیت‌های طبیعی و غیر طبیعی هر منطقه به نحو مطلوبی در فرآیند تولید کشاورزی به خدمت گرفته بشه تا بشه بیشترین عمل کرد و بیشترین تولید به شکل پایدار رو به دست آورد. به خاطر همین جامعه نگری در طراحی الگوی کشت یک امر حیاتیه. بر فرض مثال در طراحی الگوی کشت اگه صرفاً تمرکز بر مؤلفه‌های طبیعی یعنی مؤلفه‌های اقلیمی، خاکی، آبی و جغرافیایی باشه، هرچند تولید محصول با عملکرد بالاتری انجام میشه، ولی پایداری تولید زیر سؤاله. چون که واضحه که تولید محصولات کشاورزی علاوه بر تأثیر پذیری از شرایط اقلیمی و جغرافیایی، از شرایط اقتصادی، اجتماعی و بازار هم تأثیر میپذیره. بنابراین در طراحی الگوی کشت باید همه مؤلفه‌های طبیعی و غیر طبیعی مد نظر قرار بگیره. ادامه صحبت‌های دکتر علیرضا حسنی بافرانی، عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات کشاورزی درباره شاخص‌های الگوی کشته.
ما برای الگوی کشت یه سری شاخص داریم. شاخص ها رو نه بنده تعریف میکنم، نه شخص وزیر، نه کس دیگه. الگوی کشت شاخص های جهانی داره. اولین شاخص ها شاخص های اقتصادیه. اگر میخواییم یه الگوی کشت درست داشته باشیم، باید شاخص های اقتصادی در این الگوی کشت رعایت بشود. به این معنا که چه محصولی رو کجا بکاریم که بیشترین افزایش بهره‌وری رو از منابع به کار رفته از منظر اقتصادی ایجاد بکنیم. این شاخص اول. از همینجا نگاه میکنید میبینید منابع یا بزرگترین عرصه در اختیار شخص کشاورزه، بعد میخوایم بهش دیکته کنیم بدون اینکه بتونیم بهش بحث اقتصادیشو ساپورت بکنیم. بخش دوم، شاخص دوم، جایگاه محصولات اساسی در الگوی کشته. ما فکر میکنم که همش داریم در واقع الگوی کشت رو از این منظر دوم، محصولات اساسی فقط داریم پایش میکنیم. اینکه حالا در الگوی کشت باید رعایت بشود محصولات اساسی به عنوان بحث امنیت غذایی قبول دارم، اما این یکی از شاخصهای پنجگانه یا ششگانه امنیت غذایی. گاهی جاها ممکنه شما رعایت الگوی کشت برای تأمین منابع اساسی به ضرر کشاورز باشه. اینجا دولت باید چه کار بکنه؟ باید بیاد سوبسید بده، باید هزینه مازاد بده به کشاورز تو توجیه بشه اون محصول رو بکنه. بحث سوم مزیت نسبیه. ما نباید این رو فراموش بکنیم که در خیلی از در واقع مباحث اقتصادی مزیت نسبی است که تعیین میکنه که چه کاری رو بکنیم چه کاری رو نکنیم. مثلا فرض کنید ما در پسته و زعفران و تولیدات گلخونه‌ای مزیت نسبی بالاتر داریم، اما در بعضی از محصولات ممکنه نداشته باشیم. حالا اینجا اگر الگوی کشت می‌خوایم دیکته بکنیم بدون توجه به این موضوع، هم به ضرر منابع ملی هم به ضرر کشاورز داریم کار می‌کنیم و پایدار نبودن. شاخص بعدی حفاظت از منابع پایه و محیط زیسته. آیا هر تولیدی رو به هر قیمتی باید انجام بدیم؟ و مورد آخر که مصرف بهینه آب. می‌خوام نتیجه‌گیری بکنم. بخش کشاورزی به عنوان یک بخش اقتصادی، توی اسناد بالادستی ما چند بخش اقتصادی داریم که کشاورزی و خدمات و صنعت هست. بخش کشاورزی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی کشور، شاید بشه اینجوری بگیم که دو تا مأموریت کلی داره. میگیم امنیت غذایی وظیفه بخش کشاورزی است، اما هدف اصلی بخش کشاورزی در واقع به عنوان یک بخش اقتصادی ایجاد درآمد برای کشاورزه. از این منظر اگه بخوام نگاه بکنم، میخوام این نتیجه‌گیری رو بکنم که در واقع امنیت غذایی متولیش دولت هست و دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. دولت باید مشتری بخش کشاورزی باشه. بخش کشاورزی هم از مسیر تشکل‌های خصوصی، نهادها و NGOها و ساختارهایی که داره باید پاسخگو به نیاز دولت باشه. به این شکل اگر عمل کردیم میتونیم موفق باشیم.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
در بخش خبری سبزینه این هفته بشنوید که امکان رشد گیاه در خاکهای شور فراهم میشه. محققان آمریکایی در جریان مطالعه‌ای متوجه شدند که با تلقیح بعضی باکتری‌های گیاهان شورپسند به دانه‌های گیاهان میشه اونها رو در برابر شوری خاک مقاوم کرد. بخش اعظم خاک جهان در حال حاضر برای کشاورزی بسیار شوره. مزارع موجود با چرخه‌های مکرر آبیاری و تبخیر شورتر هم میشن. محققان دانشگاه بریگام یانگ در آمریکا در این مطالعه ریشه سه نوع گیاه رو که به گیاهان شورپسند معروف هستند خرد کردند. این گیاهان با کمک باکتری‌هایی که به طور طبیعی در ریشه اونها ایجاد میشه میتونن در خاک بسیار شور رشد کنن. محققان بعد از قرار دادن این ریشه‌های خاکی در ظروف پتری یا همون مخصوص تونستن برخی از این باکتری‌های مفید رو پرورش بدن و جدا کنن. این میکروب ها بعد از اون به یک محلول مایع اضافه و بعد در دانه های یونجه گنجونده شدن. زمانی که این دانه های تلقیح شده در محیط رشدی قرار گرفتند که حاوی 1% نمک بود، این دانه ها به آسونی جوونه زدن و به گیاه تبدیل شدن. محققان با علم بر این موضوع الان آزمایش هایی رو در محیط گلخانه برای برنج، لوبیا سبز و کاهو آغاز کردن. به گفته محققان این مطالعات نشون میده که از زمین‌های شور که مدت‌ها به عنوان زمین‌های بی استفاده به اونها نگاه میشد میشه برای مصارف کشاورزی استفاده کرد. خبر بعدی رو بشنوید که رویداد کشاورزی و منابع طبیعی در خراسان شمالی برگزار میشه. رئیس جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی از برگزاری رویداد کشاورزی و منابع طبیعی در این استان خبر داده. محمد محمدزاده گفته که رویداد استانی فناورانه کشاورزی و منابع طبیعی از 15 بهمن تا 15 اسفند در خراسان شمالی برگزار میشه. رئیس جهاد کشاورزی خراسان شمالی همچنین گفته که بخش ملی این رویداد اردیبهشت سال آینده برگزار میشه. جلب مشارکت نخبگان و کارآفرینان برای انتقال فناوری‌های نوین کشاورزی، تجاری سازی و توسعه کسب و کارها از اهداف این رویداده. همچنین آشنایی با مشاغل، فناوری، ابداعات و اختراعات دانش بنیان در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی از اهداف دیگه این رویداد قلمداد میشه. و اما خبر بعدی درباره سبز شدن دل کشاورزان ماسالی با جشنواره گل نرگسه. بخشدار برزن‌آباد با اشاره به برگزاری جشنواره گل نرگس در اسفند ماه در روستای ماسال گفته که برگزاری این جشنواره فرصت مناسبیه تا انگیزه لازم به کشاورزان منطقه که دست از کار کشیدن رو برگردونیم و زمینه کاشت، داشت و برداشت این محصول برای نسل بعدی فراهم میشه. مهدی صادقی با بیان این که برپای جشنواره گل نرگس دو هدف نهایی و بزرگ را دنبال میکنه گفته که نخستون که بتونیم گل نرگس رو در ماسال و بخش مرزن‌آباد به ثبت برسونیم و برندسازی کنیم و دوم این که به اقتصاد روستا و گردش مالی کشاورزان این بخش کمک کنیم. این مسئول با بیان اینکه با کمک کشاورزان روستای ماسال حدود 1 هکتار از زمین‌های این روستا زیر کشت گل نرگس رفته، گفته که جشنواره خوبی در سالهای گذشته در مرزن‌آباد برگزار شد، اما به علت وقوع کرونا این جشنواره چند سال متوقف شده. اما امسال با نگاه ویژه‌تری با هدف کمک به اقتصاد روستا این جشنواره برگزار میشه. بخشدار مرزن‌آباد با اشاره به اینکه فصل زمستان زمان شکوفایی گل نرگسه و شروع برداشت این محصول در روستای ماسال انجام میشه، گفته که به جهت نزدیکی این روستا با شهر مرزن‌آباد و محور بین المللی کندوان، نزدیکی به رودخانه و دشتی که وجود داره، فضای خوبی برای پرورش و عرضه گل زیبای نرگس فراهم شده که باید از این فضا استفاده بشه. نظرها و پیشنهاداتتون رو درباره برنامه سبزینه و همه برنامه‌های رادیو ایران از طریق شماره 162 و شماره پیامکی 30162 با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید. با سپاس از همراهیتون و با آرزوی آخر هفته ای پربار برای شما ازتون خداحافظی میکنیم. روز بخیر و خدا نگهدار.
چنگال بشقابه رو ببین
چه مهمونی شده اینجا. باشدنده جایی که ضربه کثیف و چرب و با رویا فرمولاسیان خاص جادو میکنیم.
باشلند، سرزمین پاکیزگی.
به نظر چه سبک فرشی به خونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه برین فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران، این یک پیام کوتاه رادیویی است. بشنوید.
رمز پیروزی ما وحدت کلمه و اتکال به خدای تبارک و تعالی. همه ما هم می گفتیم استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی.
ایران اسلامی توانسته است رتبه علمی کشور را از رتبه 56 به رتبه 16 جهانی و از رتبه 5 به رتبه اول منطقه‌ای ارتقا دهد. سرعت رشد علم در ایران 11 برابر میانگین سرعت رشد علم در جهان است.
خداوندا استقلال را و آزادی را به ما عنایت فرما.
ایران امروز ما ایران قوی است.
درود دوباره بر همه شنوندگان ارجمند رادیو ایران در هر کجای ایران که به سر میبرند و ما رو میشنوند. ساعت 16 هست. آرزو میکنم که لحظات و ساعت پیش رو بهتر از گذشته باشه.